أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يطهرن يا يطهرن بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، در پایان بحث از حجیت ظواهر مرحوم آخوند متعرض این نکته میشن که به هر حال گاهی ما در قرآن با قرائت‌های مختلفی مواجه هستیم. منتها این اختلاف قرائت گاهی موجب اختلاف ظهور آیه نمیشه و تغییری در معنا و مفاد آیه ایجاد نمیکنه. فرض کنید حالا یه قاری کلمه رو میخونه حشرت، دیگری میخونه حشرت، یکی میخونه ملک یوم الدین، دیگری میخونه مالک یوم الدین، یا یکی میخونه مثلا یخصمون، یکی میخونه یخصمون، یخصمون به فتح خا یا به کسر خا در سوره مبارکه یاسین. اینو مورد بحث قرار نمیدیم چون اختلافیه که فقط در قرائت، در معنا و مفاد و برداشتی که از آیه میشه تغییری ایجاد نمیشه. اما گاهی اختلاف قرائت موجب میشه که دو تا ظهور مختلف پیدا میشه، بر اساس هر کدوم اصلا معنای دیگری به دست میاد. مثال معروفش آیه 222 سوره مبارکه بقره است. خداوند تبارک و تعالی اونجا داره ولا تقربوهن فی المحیض نهی میکنه از مقاربت در حال حیز، دلالت میکنه بر حرمت جماع در حال حیز، حتی غایت و امد این حرمت جماع تا کیه؟ کلمه ای که بعد از حتی وارد شده دو جور قرائت شده، یکی به دو تا تشدید که از باب افتعال باشه، یطهرن که این به معنای یغتسل نه غسل کردنه، یعنی وقتی در حال حیض هستند جماع حرامه، بعد هم که پاک شدن هنوز حرامه تا وقتی که غسل بکنند، غسل حیض انجام بدند. پس صرف قطع شدن حیض کافی نیست برای جواز. اما قرائت دیگه اینه که حتی یطهر نه، ثلاثی مجرد و بدون تشدید معنای پاک شدن، یعنی به صرف این که از حیض پاک شدند اون حرمت جماع از بین میره. خب پس دوتا ظاهر هر کدوم دارای یک معنا و حکمیه. اینجور جاها به کدوم یک از این دو قرائت استدلال بکنیم؟ بر اساس کدوم یک از اونها فتوا بدیم؟ مرحوم آخوند فرماید که ببینید اونی که برای ما حجیت دارد قرآن است، کتاب الله به ایمان منبع. اما با قرائت‌های مختلف قرآن واقعی احراز نمیشه، معلوم نمیشه که بالاخره کدوم یک از اینها از پیامبر وارد شده تا همون رو ما حجت قرار بدیم. پس همون اول مرحوم آخوند می‌فهمد که به هیچ کدوم از اینها نمیشه تمسک کرد و بر اساس او حکم صادر کرد. اما در ادامه فهمید که در رابطه با اینکه معروف است که قرائات، حتی اقل قرائات سبعه متواترند، در این رابطه نظرتون چیه؟ مرحوم آخوند خواهند فرمود درسته که مشهور اونچه که بر سر زبانها افتاده اینه که این قرائتها متواترند، اما ما برای این مشهور و این برای این شهرت اصل و اساسی قائل نیستیم. نه، این حرف مشهور رو ما قبول نداریم. برای اینکه ببینید اگر واقعا متواتر باشن این قرائت ها، از دو حال این تواتر قرائت خارج نیست دیگه. یا منظور اینه که این قرائت متواترن از پیامبر به ما رسیده، معلومه این مراد نیست. چون اگه واقعا متواترن از پیامبر به ما رسیده بود، میگفتن متواترن از پیامبر رسیده، چرا نسبتشو میدن به قراء؟ میگن آقا این قرائت قرائت عاصمه، این قرائت قرائت نافعه. اگر منظور اینه که از این قراء سبعه به تواتر به ما رسیده، خب قاری که معصوم نیست تا قول و فعلش بر ما حجت باشه. پس اصل این که قرائت‌های سبعه متواترن ولو شهرت پیدا کرده، ولی ما قبولش نداریم، به درد ما نمیخوره، نمیتونیم با اونها استدلال بکنیم. چون دلیلی نداریم بر اونها، پس استدلال رو هم مرحوم آخوند بر اساس اونها اولا میگه ریشه ندارن، تازه اگر ثابتن بشه به درد نمیخوره. اون مقدار که ما دلیل داریم اینه که بر اساس قرائت‌های مشهور که در افواه و السنه مردم معروفند میشه تلاوت کرد، میشه قرائت کرد. در روایات به ما گفتن اقرأوا کما یقرأ الناس حتی یقوم القائم، تا وقتی که امام زمان بیاد اونگونه که مردم قرائت میکنن قرائت بکنید. اما ملازمه ای بین جواز قرائت با جواز استدلال نیست که بگیم چون روایت فرموده قرائت کنید پس استدلالم بکنیم به این قرائت ها. نه، ممکن است قرائت چیزی خیلی هم خوب باشه، مجاز باشه، ولی قابل استدلال نباشه. مثلا فرض کنید اگر آیه ای نسخ شده، یعنی حکم او به وسیله آیه دیگر برداشته شده، خوندن اون آیه منسوخ ثواب داره، اما چون نسخ شده نمیشه براش جایگاهی در استدلال قائل بشیم و در مقام استدلال از او استفاده بکنیم. خب این قسمت رو توجه کنی. ثم ان التحقيق حقیقتی این است که ان الاختلاف فی القرائت بما، اختلاف در قرائت قرآن اگر به مقداری باشد که یوجب الاختلاف فی الظهور، موجب اختلاف در ظهور بشه، دوتا قرائت دارای دوتا ظهور مختلف باشند، مثل یطهرن بالتشدید و تخفیف، که آیا یطهرن بخونیم که ظهورش در وجوب اغتساله، یا یطهرن بخونیم که ظهورش در انقطاع دمه. پس ببینید اگر یطهرن باشه حتی بعد از انقطاع دم هم جماع جایز نشده، باید غسل بکنه بعدن. اما اگر یطهرن باشه به محض پاک شدن از حیض جماع جایز میشه ولو هنوز غسلی انجام نداده. در اون فاصله بین نقاع، حصول نقاع و پاک شدن و اغتسال، در اون فاصله دو حکم مختلف، اگر یطهر نخوندیم جماع در اونجا حرامه، اگر یطهر نخوندیم جماع جایزه. خب حالا ان التحقیق ان الاختلاف فی القرائه، خبر اون ان الاختلاف یوجب الاخلال به جواز تمسک، موجب خلل رسوندن به جواز تمسک به اون ظاهر میشه. یوجب الاخلال به جواز تمسک و الاستدلال، موجب میشه که ما نتونیم تمسک کنیم به اون ظاهر و بر اساس اون ظاهر استدلال بکنیم. چرا استدلال جایز نیست؟ نمیشه تمسک کرد و استدلال نمود؟ لعدم احراز ما هو القرآن، بران که با قرائت‌های مختلف که قرآنیت ثابت نمیشه. اونی که منبع احکام مستند ماست، حجیت داره، اصل قرآنه، با اختلاف قرائت قرآنیت ثابت نمیشه. لعدم احراز ما هو القرآن. آقا تواتر قرائت چی تو احراز نمی کنید؟ آخون فهمت ولم یثبت تواتر القرائات، به نظر ما تواتر قرائات هم ثابت نشده. برای اینکه تواتر قرائات منظور اگر تواتر از پیغمبره، پس چرا به خود پیغمبر نسبت نمیدن؟ اگر تواتر از دیگران از قراء سبعه است، خب قراء سبعه که معصوم نیستن، به درد نمیخوره ولو از اونها به تواتر رسیده باشه. لکنهو، پس نسبت داده شده این تواتر، لکنهو مما لا اصل له، منتها این منصوب به مشهور دلیلی نداره، ریشه ای نداره به خاطر عدم دلیل. و انما الثابت جواز القراءه بها، بله فوقش اینه که بگید آقا ما روایت داریم که اقرا القرآن کما یقرا الناس، این جواز قرائت رو میرسونه نه جواز استدلال رو. آقای آخون همین که جواز قرائت باشه جواز استدلال هم میاد دیگه. فهم چه ملازمه ایست بین جواز قرائت و جواز استدلال؟ ولا ملازمه تا بینهما کما لا یخفا، ملازمه ای نیست بین این دوتا. این که بگیم وقتی جواز قرائت هست حتما جواز استدلالم هست. مثال زدم، مثلا در آیه منسوخه جواز قرائت هست، ثوابم داره، در قرآن وارده، اما چون نسخ شده نمیتونیم بر اساس حکم بکنیم، استدلال بکنیم. خب اما بحث دیگری که در اینجا هست، بر فرض که استدلال به این قرائت ها جایز باشه، ما که گفتیم جایز نیست، لو فرض بر فرض جایز باشه، حالا اگر در مثل ما نحن فیه در این آیه 222 سوره مبارکه بقره این اختلاف قرائت وارد شد، با هم تعارض دارن، یکی میگه در فاصله بین حصول طهارت و اغتسال جماع حرامه، یکی میگه و جائزه، خب اینجا چیکار کنیم؟ آیا بریم سراغ مرجحات و یکی از قرائت ها رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ مرحوم آخوند خواهند فرمود که اون اخبار علاجیه ای که برای ترجیح متعارضین اومده، اون مال تعارض اخبار مخصوص تعارض دو تا حدیث، اما درباره ادله دیگر اگر با هم تعارض کردن، مثلا دو تا اجماع با هم تعارض کردن یا دو تا قرائت قرآنی با هم تعارض کردند، اخبار علاجیه جاری نمیشه، نمیشه یکی رو بر دیگری ترجیح داد. خب وقتی نمیتونیم اینجا ترجیح بدیم، وظیفه چیه؟ تعارض پیش اومده بین دو تا ظاهر آیه، متعارضان. مرحوم آخوند خواهند فرمود که اینجا مبناییه، اگر در بحث حجیت امارات، در بحث حجیت امارات ظنیه، مسلک طریقیت رو که همون مسلک عمده علمای امامیه است بپذیرید، اینجا قائل میشید به تساقط، تعارضا تساقط، چون با قیام اماره که چیزی ثابت نشده، هر کدوم میخواست بگه مدعای من واقعه، ولی وقتی به تعارض رسیدن معلوم میشه ما به واقع نرسیدیم. اما اگر مبنای سببیت رو اختیار کردیم مثل اکثر اهل سنت و گفتیم به سبب قیام اماره در مدعای اماره مصلحتی حادث میشه، خب معلوم شه مصلحت هست، دو تا مصلحت داریم، یکی در مدعای این ظاهر، دیگری در مدعای اون ظاهر. اینجا میشه از باب تزاحم و جای تخییره، جای تخییره. خب حالا اگر مثل اهل سنت قائل به سببیت شدید، تکلیفتون روشنه، یکی از این دوتا رو اختیار میکنید و فتوا میدید. اما اگر مثل ما قائل به طریقیت شدید و گفتید هر دو اماره تساقط میکنند، اینجا باید به سراغ ادله دیگه که ببینید از ادله دیگه چی استفاده میکنید. ظاهرها از دست رفت. ممکنه کسی بگه اینجا زنده باد قاعده استصحاب، اصالت استصحاب. آقا تا وقتی که پاک نشده بود جماع حرام بود، الان بعد از پاک شدن و قبل از غسل شک میکنیم، استصحاب میکنیم همون حرمت جماع رو. ممکنم هست کسی بگه نه، در آیه شریفه 223 سوره مبارکه بقره خداوند یه حکم عامی رو بیان کرده و اون اینه که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. این انا اگر به معنای عموم زمانی باشه، فأتوا حرثکم انا شئتم، هرگاه خواستید به کشتشارتون بیایید. خب حالا در زمان حیض دلیل داشتیم که نمیشه بر کشتزار رفت، اما بعد از اینکه حیض از بین رفت دوباره این عموم جاری بشه. پس از پاک شدن و قبل از غسل اینجا بگیم اینم فردی از افراد اون عمومه، پس اون عموم در اینجا جریان پیدا میکنه و جماع میشه جائز. توجه کنید عبارت رو، فهمید؟ ولو فرض جواز الاستدلال بها، اگر فرض کنیم، ما که قبول نکردیم استدلال رو به قرائات مختلف، ایشون فهمید الان کسی اگر جائز بدون جواز استدلال به قرائات رو، فلا حاجت لملاحظه ترجیح بینها، نیازی به ملاحظه ترجیح بین قرائات نیست که بیاد ببینه آ قاری کدوم یکیش ثقه است، کدوم یکیش نمیدونم ثقه نیست، یکی رو بر دیگری ترجیح بده بر اساس اخبار علاجیه. نه اینجا جای ترجیح نیست. الا چم گفتیم اون مرجحات مال دو خبر متعارضه، اینجا ما دو تا خبر متعارض نداریم، دو تا آیه متعارض داریم، دو تا ظاهر آیه متعارض داریم. پس فلا حاجت لملاحظه ترجیح بینها، بین اون قرائات، بعد کون الاصل فی تعارض الامارات هو سقوطها علل عن الحجیه فی خصوص المعدا بناء على اعتبارها من باب طریقیه. پس چیکار بکنیم؟ فهمید که بری سراغ اصل اولی در بحث تعارض. اگر قائل به طریقیت هستید، یعنی امارات حجیه رو طریق به سوی واقع میدونید و معتقدید که او فقط میخواد شما رو به واقع برسونه و الا در مدعای اماره مصلحتی حادث نمیشه، اینجا بیدا هیچ کدوم از اینها مدعای خودشون رو ثابت نمی کنند، معنای مطابقی خودشون رو اثبات نمی کنند، ولو حالا معنای التزامیشون رو ثابت می کنند. اینو در بحث تعارض میخونیم، اینجا اشاره کرده. پس بعد کون الاصل، بعد از اینکه اصل اولی فی قاعدت فی تعارض الامارات هو سقوطها، اینکه اون امارات متعارض ساقط میشن، ان الحجیه منتها سقوط از حجیت فی خصوص المعدا، یعنی در خصوص مدلول مطابقیشون، مدلول مطابقی هیچ کدوم ثابت نمیشه اما مدلول التزامیشون هست. اگر یکی گفته یک واجبه، یکی دیگری گفته حرامه، وجوب و حرمت رو نگید، اما حکم سوم رو هم قبول نکنید، چون اونی که میگفت وجوبه میگفت مستحب نیست، اونی هم که میگفت حرامه میگفت مستحب نیست، پس استحباب رو هر دو رد میکنند. دلالت التزامیشون رو بپذیرید اما دلالت مطابقی رو نه. کی؟ بناءً على اعتبار الامارات من باب طریقیه، اگر امارات رو از باب طریقیت حجت میدونیم که گفتیم اکثر اصولی های شیعه قائل به طریقیتند، یعنی میگن قیام اماره سبب حدوث مصلحت در معدای اماره نمیشه، فقط طریقه. خب چون دوتا طریق داریم، یکی حتما باطله، نمیدونیم کدوم یکیه، پس هر دو رو بذارید کنار، تساقط. یا نه، کون الاصل فی تعارض الامارات هو تخییر، اطفی بر تساقط، تخییر بین امارات متعارض، که بناءً علی السببیه، اگر قائل به سببیت شدیم، که ما اینکه اکثر علماء اهل سنت قائل به سببیت میشن، ما عدم دلیل علی ترجیح، چرا رفتیم سراغ اصل اولی و تساقط یا تخییر؟ چرا ترجیح ندادیم یکی رو بر دیگری؟ خودش متذکر میشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم اون اخبار علاجیه که بر ترجیح احد المتعارضین دلالت میکنن مخصوص به اخبار متعارضن، ما اینجا دوتا حدیث متعارض نداریم. پس بناءً علی السببیه، ما عدم دلیل، به خاطر اینکه دلیلی نداریم، علی ترجیح، بر ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری، فی غیر روایات، در غیر روایات، چون غیر روایات من سایر الامارات، مثلا گفتیم در دوتا اجماع یا دوتا ظاهر آیهی که با هم تعارض دارند. خب پس حالا که اگر تخییر بود که خیالمون راحت، یکی از اینا رو اخذ میکنیم و فتوا میدیم، اگر تساقط شد دستمون خالیه، چی کار کنیم؟ این فلا بده فرع بر اون سقوط و هماستا، فلا بده من الرجوع حین اذن، لازم است رجوع بکنیم اونجایی که دوتا قرائت با هم تعارض کردند و تساقط کردند، هینه ازن یعنی هینه کون مقتضی اصل هو تساقط، وقتی مقتضای اصل در تعارض امارات و تساقط دونستیم، لابد من الرجوع الی الاصل، یا به اصلی مثل استصحاب در ما نحن فیه، او العموم، مثل اون آیه شریفه نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، حسب اختلاف المقامات، بر اساس اختلاف مقامات، که آیا در چنین موردی شما استصحاب رو مثلا با وجود اون عام حجت میدونید یا نمیدونید، اگر حجت میدونید میتونید به استصحاب رجوع کنید و الا برید سراغ اون دلیل عام، اون خطاب عام. فصل اول که در واقع بحث از ظواهر بود تمام شد و آخوند هم مثل مشهور قائل شدن به این که ظواهر مطلقا، یعنی بدون هیچ قید و شرطی، حجت. در فصل دوم میخواییم از حجیت قول لغوی بحث کنیم، منتها مرحوم آخوند بحث رو میخواد اینجوری شروع کنه که خیلی خوب، شما در فصل اول که حجیت ظواهر رو به اثبات رسوندید یه بحث کبروی داشتید، الان دنبال یه بحث صغروی هستیم. آخه شما اول باید ثابت کنید یه چیزی ظهور داره این صغرا، تا بعد کبرا رو به او زمیمه کنید، بگید و ظاهر و حجتون. ما در فصل قبل حجیت مطلق ظواهر رو ثابت کردیم. حالا میخواییم یه بحث صغروی بکنیم ببینیم آیا اصلا کلامی دارای اصل ظهور هست یا نه، تا بخواییم اون کبرا رو به این زمینه بکنیم. لذا مرحوم آخوند خواهم فرمود که ببینید گاهی اصل ظهور یک کلام یقیناً احراز شده، یقین داریم به این که این کلام در فلان معنا ظهور دارد، حالا چجوری یقین داریم؟ منشأ یقین منم غالباً وضع لفظ برای معنا و عدم وجود قرینه است دیگه. میدونیم مثلا لفظ شمس به معنای خورشید وضع شده و قرینه ایم بر این که آقا منظور از این شمس که انسان خوب روح هست قرینه ایم نیست. خب وقتی اصل وضع رو میدونیم و عدم قرینه رو میدونیم، اینجا ظهور پیدا میشه. خب اینجا دیگه بحثی نیست. صغرا روشن شد، کبرا هم که از قبل دستمون بوده. پس میگیم آقا این لفظ یقینا در فلان معنا ظهور داره. خب وقتی ظهور داره، ظهور احراز شد، از اون طرف ظهور هم حجته. اما عمده بحث ما در اینجا این خواهد بود که گاهی ظهور به نحوه یقینی به دست نمیاد، احراز نمیشه. شک داریم، چی کار کنیم؟ اون عوامل شک رو بررسی خواهیم کرد تا برسیم یواش یواش به قول لغوی. اول توجه کنید وارد بشیم. فصلون قد عرفته، شما در فصل قبلی شناختید حجیت ظهور الکلام فی تعیین المرام، حجت بودن ظهور کلام رو در معین کردن مقصود متکلم. خب پس حجیت ظهور رو به نحو مطلق و بدون قید و شرط در فصل قبل شناختید. حالا میخواییم بگیم فَإِنْ اُهْرِزَ اون ظهور بِلْقَتْ، یعنی یقیناً به ظاهر رسیدیم. اُهْرِزَ بِلْقَتْ یعنی چی؟ تفسیر میکنیم وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ جَزْمًا به حسب متفاهم اهل العرف هُوَ ذَا، یعنی اگر احراز کردیم که مفهوم از اون کلام، ان المفهوم من الکلام، جزمن اونم یقیناً و جزمن فهمیدیم که مفهوم از اون کلام به حسب متفاهم اهل العرف، به حسب اون چی که عرف میفهمند، هو زا، اون مفهوم زا یعنی فلان معناست، فلا کلامه. اینجا بحثی نیست. و الا اما اگر ظهور رو به نحو جزمی احراز نکردیم، اگر ظهور رو به نحو جزمی احراز نکردیم، به تعبیر دیگه اگر شک در ظهور کلام داریم، اونجا چیکار باید بکنیم؟ ریشه یابی میکنه مرحوم آخوند که چه چیزهایی موجب شک در ظهور میشه. فهمید که این شک در ظهور یا به خاطر احتمال وجود قرینه است، یا به خاطر احتمال قرینیت موجوده، یا به خاطر شک در موضوع الهیا مستعملون فیه. این سه حالت رو میخواییم بررسی کنیم. صورت اول این که منشأ شک در احراز ظهور، اون چی که باعث شده که ما نتونیم یقین به ظهور پیدا بکنیم، احتمال وجود قرینه باشه. مثل این که متکلم رأیت اسدن رو فرموده، اما من احتمال میدم که در کنار این جمله یه قرینه ای هم بوده، مثلا یرمی هم بوده که من متوجه نشدم، به من نرسیده. البته یقین هم ندارم ها، احتمال میدم. خب اینجا چیکار کنم؟ معلومه وقتی احتمال وجود قرینه یا شک در وجود قرینه رو داریم، آیه میگن بنا رو بذارید بر اصل اون بنای عقلا، بر عدم وجود قرینه. اصل عدم وجود قرینه است و به ظاهر کلام اخذ کنید. پس اینجا ظاهر رو به دست آوردیم، اما آیا ظاهر رو که میخواییم به دست بیاریم حتما باید اولی اصل عدم قرینه به کار ببریم و بعدا از این ظهور بخواییم استفاده کنیم؟ اینجا یه نکته ایست که در اصول فقه مرحوم مزفر اگر خاطرتون باشه اختلاف بین شیخ و آخوند رو مطرح کرده. آیا ببینیم در اینجور موارد، یعنی عقلای عالم دو قدم در می‌دارند، در قدم اول اصل عدم قرینه رو جاری می‌کنند و بعد از این که بنا رو گذاشتن بر نبودن قرینه و ظهور رو به دست آوردند، اون وقت از ظهور استفاده می‌کنند؟ یا نه عقلای عالم از همون اول یه کار بیشتر انجام نمیدن و اون اخذ به ظهوره؟ اینجور موارد اصلا به احتمال قرینه اعتنا نمی کنن، میگن اصالت الظهور. مرحوم خوند فقط که ما خودمون اهل عرفیم دیگه، عرف اینجا نمیاد دو قدم برداره، اصلا توجه به این اصالت عدم قرینه نداره. تا برخورد میکنه به کلامی که احتمال قرینه در او وجود داره، سریع میگه اصالت ظهور جاری بشه. پس به دوتا بناگذاری نیست، یه بناگذاریه. به خلاف شیخ که نظرش اینه که نه، اول بنا رو میذاره بر اصل عدم وجود قرینه و بعد از اون از ظهور استفاده میکنه. آخوند میگه نه، همون یک اصل، اصالت و ظهور، بقیه اصول به تعبیر مرحوم مظفر جلوه های این اصلند، اصلا اصول مختلف نداریم. اصالت الحقیقه، اصالت اطلاق، اصالت عدم قرینه، همه اینها همون اصالت الظهوره. یه اصل ایجابی است، نه سلبی، عدم نیست، وجوده. منتها مرحوم آخون در پایان یه ففهمی آورده که شاید اشاره باشه به این که نخیر، بنای عملی عرف و عقلا اینه که اول عدم قرینه رو جاری میکنن، بعدن به ظهور اخذ میکنن. و این که شما بگید نه ما اینجوری نیستیم، این به خاطر اینکه اصل عدم قرینه اونچنان مرتکزه که قابل احساس نیست. بدون که متوجه بشید اصل عدم قرینه رو جاری می کنید خود به خود. این اولین مورد. ببینید و الا، یعنی اگر ظهور کلام یقینا احراز نشد، فان کان لاجل احتمال وجود قرینتین، فَإِنْ كَانَ اون عدم احراز اگر عدم احراز ظاهر شک در ظهور لعجل احتمال وجود قرینتن به خاطر احتمال وجود یک قرینه است، احتمال بدیم که یک قرینه برخلاف ظاهر بوده به ما رسیده، فلا خلاف فی ان الاصل عدمها، اختلافی نیست. همه عرف و عقلا میگن آقا اینجور جاها اصل عدم چنین قرینه است. خب پس های آخوند، یعنی در واقع دو قدم رو برمیداریم، اول اصالت عدم قرینه، بعدن اخذ به ظهور. فمن نه لکن ظاهره، من تا ظاهر بحث اینه که انهو شأنچنینه که معهو، یعنی با احتمال وجود قرینه، حائز معهو رو بزنید به اون احتمال وجود قرینه، معهو با احتمال وجود قرینه، یبنا علی المعنی الذی، بنا رو میگذاریم، بناگذاری میشود بر اون معنایی که لولاها، یعنی لولا القرینه، کان اللفظ ظاهرا فیه ابتداعا، اگر قرینه نبود لفظ از همون ابتدا در اون ظهور پیدا میکرد. پس یعنی ما از همون اول میریم سراغ ظهور، اصالت ظهور. پس یبنا علی المعنی الذی لولا القرینه کان اللفظ ظاهرا فیه ابتداعا، ابتداعا یعنی بدون نیاز به اجرای اصالت عدم قرینه. لا انه یبنا علیه بعد البناء علی عدمها، لا انه، نه اینکه شأن چنین است که یبنا علی الظاهر بعد البناء علی عدم القرینه، یعنی اول بیایم یک قدم برداریم بگیم اصل عدم قرینه است، احتمال قرینه رو بذاریم کنار، بعد از اینکه احتمال قرینه رو گذاشتیم کنار تازه بریم سراغ اصل، اصل ظهور. نه نه نه، از همون اول میریم سراغ ظهور، نیازی به استفاده از اصالت عدم قرینه نیست. کما لا یخفا، همچنان که ما خودمون اهل عرفیم و این کار رو میکنیم، اصلا احساس نمی کنیم که دو قدم برداشته میشه اصل عدم قرینه بعدن استفاده از ظهور. از همون اول اصالت ظهور، همون ظهور لولا القرینه رو عکس میکنیم، منطبا ففهم خود مرحوم آخون فهمد که شاید گفته بشه که اینجا دو قدم برداشته میشه، منتها اون اصل اصالت عدم قرینه اون چنان مرتکز در ذهن هست که متوجهش نمیشیم، نه اینکه جاری نمیشه، او هم جاری میشود و بعدا نوبت به اخذ به ظهور میرسه. پس این در صورت اول که ریشه عدم احراز ظهور وجود قرینه باشه، اینجا اون احتمال وجود قرینه رو بهش اعتنا نمی کنیم، به ظهور اخذ می کنیم. ظاهر احراز شد، صغرا به دست اومد، کبرا هم که از قبل آماده بود، هر ظاهری حجته و استفاده می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.